درود بر شما، کیان معنوی هستم با خبرهای ساعت 7 بامداد. رئیس جمهوری آمریکا از عربستان خواست تولید نفت خود را افزایش دهد. در واشنگتن اعلام شد معافیت چین از تحریم نفت ایران مجدداً تمدید نمی‌شود. و با شتاب حرکت سیلاب به سمت آقلا حالت آماده باش اعلام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید خواستش از عربستان سعودی و دیگر کشورها برای افزایش تولید نفت با موافقت آنها روبرو شده است. رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه این خبر را در توییتر خود منتشر کرده در اظهارات جداگانه گفت از اوپک هم خواهان کاهش قیمت نفت شده است.
با اوپک تماس گرفتم و بهشان گفتم باید قیمت را پایین بیاورید. باید قیمت را پایین بیاورند. قیمت بنزین هم در حال کاهش است. وضعمان عالی است.
این اظهارات دونالد ترامپ در حالی بیان می شود که خالد الفالح وزیر نفت عربستان روز چهارشنبه اظهار داشته بود پس از لغو معافیت تحریم نفت ایران نیازی نمی بیند تولید نفت بلافاصله افزایش پیدا کند. به گزارش رویترز پس از اعلام لغو معافیت برخی کشورها از تحریم نفتی ایران قیمت نفت به بالاترین میزان خود از آذر ماه 97 تا کنون رسیده است. رویترز روز جمعه از قول دو مقام دولتی آمریکا گزارش داد ایالات متحده چین را بار دیگر در فهرست کشورهایی که ممکن است شامل معافیت دوباره از تحریم خرید نفت ایران شوند قرار نخواهد داد. این دو مقام آمریکایی که نامشان عنوان نشده گفتند که چین از چنین تصمیمی آگاه شده و میتواند نفت مورد نیاز خود را از منابع جایگزین از جمله ایالات متحده و یا عربستان سعودی تامین کند. این دو مقام آمریکایی در این حال هشدار دادند در صورتی که چین به معاملات نفتی خود با ایران پایان ندهد این احتمال وجود خواهد داشت که دولت ترامپ ارتباط بانک‌های چین را با سیستم مالی آمریکا قطع کند. آمریکا در روزهای گذشته اعلام کرده بود که با پایان مهلت معافیت موقت خرید نفت از ایران در روز اول ماه مه دیگر معافیت 8 کشوری که پیشتر شامل این معافیت‌ها شده بودند را تمدید نمی‌کند. چین که مهمترین خریدار نفت ایران است در پی این تصمیم آمریکا ضمن انتقاد اعلام کرد که در مقابل چنین رویکردی ایستادگی خواهد کرد. امان گلدیزمیر فرماندار شهرستان آقلا با اعلام اینکه از عصر جمعه حرکت سیلاب به سمت شهر شتاب پیدا کرده است وضعیت برخی محلات شهر را نگران کننده توصیف کرد و به ساکنان برخی محلات هشدار جدی داد. در پی بارندگی های اخیر، ذوب شدن برف ارتفاعات و طغیان رودخانه های گلستان به ویژه گرگان رود، بخش هایی از شهرستان آقلا مجدداً در خطر محاصره آب قرار گرفته است. فرماندار آقلا شکافته شدن دو قسمت سیل بند خاکی در آقلا و حرکت سیلاب را در گفتگو با شبکه خبر تایید کرد.
در دو قسمت از اون سیلبندهایی که داشتیم شکاف ایجاد شد، چون کیسه سنگربندی بود، حجم آب بسیار بالا بود، از پشت همین کیسه سیلبندهامون نتونستیم مهار بکنیم.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران در استانداری گلستان نیز در این باره اظهار داشت با توجه به حجم بالای آب مدیریت سیلاب بسیار مشکل به نظر می‌رسد. تخلیه نقاط پرخطر آقلا از جمعیت آغاز شده و قرار است اهالی منطقه به مکانهای اسکان موقت انتقال پیدا کنند. رئیس اورژانس تهران از مصدوم شدن 245 نفر و جانباختن دست کم یکی از تماشاگران بازی روز جمعه تیم‌های فوتبال سپاهان پرسپولیس خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران، طرفداران دو تیم در جریان این بازی درگیر شده و مبادرت به زد و خورد و پرتاب سنگ، بطری و اجسام دیگر به سوی یکدیگر کردند. رئیس اورژانس تهران همچنین از ایست قلبی یک نفر از مصدومان در جریان انتقال به بیمارستان خبر داد. برخی خبرگزاری ها از فوت فردی 30 ساله بر اثر اووردوز یا مصرف بیش از حد مواد مخدر پس از خروج از ورزشگاه خبر دادند. سپاسگزاریم از توجهتان. از شما دعوت میکنیم به صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز.
اونایی که تولید خیلی زیاد کردن و از نبود ایران خیلی استفاده کردن باید نگران قیمت.
ابراز تردید وزیر نفت ایران درباره ظرفیت نفتی عربستان و امارات. احضار پیامکی تعدادی از شهروندان در ایران به اتهام کشف حجاب در خودرو. و تیم ملی کشتی فرنگی ایران امروز روی تشک قهرمانی آسیا می‌دود. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز، خوش آمدید. من مهدی تاخباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در یکی از تازه ترین واکنش ها به تمدید نشدن معافیت خریداران نفت ایران، بیژن زنگنه وزیر نفت تحریم های آمریکا را دشمنی با مردم ایران خواند. دولت آمریکا دوشنبه گذشته اعلام کرد که معافیت هیچ یک از مشتریان نفت ایران را تمدید نمی کند و خریداران نفت ایران در صورت تخطی با تحریم مواجه خواهند شد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می دهد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید تحریم‌های نفتی آمریکا بلوف نیست و دشمنی علیه ملت ایران است. بیژن زنگنه همچنین گفته است عربستان سعودی و امارات درباره ظرفیت‌های نفتی خود بزرگ نمایی کردند. این سخنان دو روز پس از اظهارات خالد فلاح وزیر انرژی عربستان بیان می‌شود که گفته بود ریاض می‌تواند توازن بازار انرژی نفت را حفظ کند.
And I think we can balance all of those. It's not an easy job.
این کار آسونی نیست، اما اطمینان پیدا خواهیم کرد که توازن بازار جهانی نفت حفظ شود. مشتریان و آنهایی که می‌خواهند جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند می‌دانند با چه شماره‌ای تماس بگیرند و ما آماده پاسخگویی به آنها هستیم.
روز دوشنبه آمریکا از تمدید نشدن معافیت‌های نفتی آمریکا برای مشتریان ایران خبر داد. به این ترتیب از 12 اردیبهشت معافیت 6 ماهه‌ای که به 8 خریدار نفت ایران اجازه واردات محدود نفت را می‌داد پایان می‌یابد. با این وجود محمد جواد ظریف وزیر خارجه می‌گوید این تصمیم واشنگتن جلوی فروش نفت ایران را نمی‌تواند بگیرد.
We believe that Iran will continue to sell its oil.
معتقدم ایران به فروش نفتش ادامه میده. به یافتن خریدارها و استفاده از تنگه هرمز چون گذرگاهی امن برای فروش نفتمان ادامه میدیم.
از سوی دیگر روزنامه هارتس چاپ اسرائیل به نقل از منابع اطلاعاتی غربی خبر داده که ایران و مالزی برای نقض تحریم‌های اقتصادی واشنگتن بر تهران در حال همکاری هستند. به نوشته که این روزنامه تعداد غیرعادی از نفتکش‌ها در حال تردد بین این دو کشور رصد شدند. این در حالی است که روز دوشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا درباره نقض تحریم‌های آمریکا به خریداران نفت ایران به شدت هشدار داد.
خطرات آن خیلی ساده ارزش منافعش را نخواهد داشت.
تهران بارها تصمیم واشنگتن برای به صفر رساندن فروش نفت ایران را غیر عملی دانسته است. در یکی از آخرین واکنش‌ها عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران خریداران نفت ایران را به ادامه خرید تشویق کرد.
امیدواریم که مشتریان نفت ایران همونجور که تاکنون در مقابل یک کتازیای آمریکا و قلدر مآبی آمریکا در کلام ایستادن، در عملم ایستادگی کنن.
با پایان تمدید معافیت تحریم‌های نفتی آمریکا، گرچه برخی از مشتریان نفت ایران از جمله ژاپن و هند میگویند دنبال جایگزین آن هستند، اما ترکیه، چین و حتی کره جنوبی همچنان منتقد این تصمیم آمریکا هستند و آنکارا هم در حال رایزنی برای تمدید معافیتش است. ایران در ماه‌های گذشته به طور متوسط روزانه 1,100,000 بشکه نفت خام و مقداری میعانات گازی صادر کرده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همواره گفتگو درباره وضعیت بازار جهانی نفت پس از تمدید نشدن معافیت برخی کشورها از تحریم نفت ایران. همراه میشیم با آرش آذرمی، تحلیلگر مسائل اقتصاد و انرژی از ازمیر ترکیه. آقای آذرمی، روز گذشته وزیر نفت ایران اعلام کرد که عربستان و امارات درباره ظرفیت نفتی خودشون بزرگ نمایی میکنن. آیا این دو کشور توانایی جبران کمبود صادرات نفت ایران در بازار رو دارا هستن؟
خب ببینید، این روزها بحث‌های زیادی هست راجع به اینکه آیا واقعاً این کار امکان پذیر هست یا نه. اگر ما به اعداد و ارقام و اون مقادیر واقعی صادرات عربستان و امارات نگاه بکنیم، خب عربستان در سال 2018 بزرگترین صادرکننده نفت در دنیا بوده و امارات هم در رده پنجم بوده. همینطور موضوع دیگه‌ای که مهم هست این هست که در اون اجلاس اوپک پلاس که در واقع اوپک به علاوه روسیه بود، توافقی انجام شد در اکتبر گذشته که حدود 1.3 میلیون بشکه از عرضه روزانه نفت کاهش پیدا کنه. بخش عمده از این رو در واقع عربستان تقبل کرد برای اینکه عرضه و تقاضا در بازار بتونه برابر بشه. بنابراین عربستان ظرفیت خالی رو داره و حتی کارشناسای حوزه انرژی میگن با توجه به سهمیه‌ای که اوپک براش در نظر گرفته، حتی اگر نخواد از اون سهمیه هم افزایش بیشتری پیدا کنه، با توجه به اینکه دوره‌های 6 ماهه در واقع اوپک حساب خواهد کرد سهمیه‌ها رو، باز حداقل در 2-3 ماه آینده این توان رو داره که عرضه رو افزایش بده. در مورد امارات منتها توان عرضش بسیار کمتر هست، حد اکثر تا 300 یا 400 هزار بشکه در روز میتونه افزایش ظرفیت داشته باشه. این وضعیت کلی هست که در بازار حاکم هست. حالا البته ما واکنش‌های متفاوتی رو دیدیم. وزیر انرژی و وزیر نفت عربستان اعلام کرده که ما بازار رو رصد خواهیم کرد و بعد از اون واکنش نشان خواهیم داد. بازار نفت جهانی هم بعد از اون افزایش اولیه‌ای که جهش 3% تقریبا انواع نفت داشت بعد از لغو معافیت‌ها، در 2-3 روز اخیر بازار تقریبا ساکن شده و حتی قیمت‌ها تا حدی کاهش پیدا کرده که این نشون میده شاید اون شوک اولیه تأثیر بیشتری رو داشته و با توجه به شرایط مختلفی که عرضه و تقاضا در بازار نفت داره، فعلا بازار به یه سکون و آرامشی رسید.
اما روز گذشته در خبرها اومده بودش که ترکیه همچنان به دنبال دریافت مجوز آمریکا برای خرید نفت ایرانه. در این رابطه چه نظری دارید؟ آیا امکان این که آمریکا استثنایی قائل بشه وجود داره؟
ببینید، خب روابط سیاسی ترکیه و آمریکا بسیار پرتنش بوده در این 1-2 سال اخیر و تبعات اون هم برای اقتصاد ترکیه بسیار سنگین بوده. اقتصاد ترکیه بعد از یه دوره 10-12 ساله‌ای که وضعیت رشد اقتصادی مناسبی رو داشت، تورم تقریبا کنترل شده بود و نرخ بیکاری هم نرخ تقریبا رو به کاهشی بود، در 1 سال اخیر به دلیل در واقع از بین رفتن ارزش لیر فشار زیادی روی اقتصادش بوده. همین روز گذشته دلار به لیر به بالاتر این میزان خودش در 6 ماه اخیر دوباره رسید. بنابراین مشکلات داخلی زیادی داره و واردات نفت از ایران برای ترکیه تا حد زیادی حیاتی است، هرچند که در طول سال 2018 ترکیه هم سعی کرده نفت ایران رو به ویژه با نفت عراق جایگزین بکنه، یعنی سهم نفت ایران کم شده، اما کماکان روزی بین 150 تا 200 هزار بشکه در روزی که از ایران وارد میکنه برای ترکیه نقش بزرگی داره. به نظر ترکیه سعی خواهد کرد که بدون اینکه تنش جدیدی در روابط سیاسیش با آمریکا ایجاد بشه، با توجه به مسائلی که عرض کردم، یه حداقل معافیتی رو بگیره برای اینکه فعلا بتونه از نفت ایران که نفت هم ارزانی هست، هم شرایط پرداختش الان بسیار مناسب هست برای ترکیه، استفاده بکنه.
بله، ممنون آقای آذرمی که با ما همراه بودین در صفحه با خبر. رئیس پلیس تهران بزرگ ارسال پیامک کشف حجاب در خودرو به تعدادی از شهروندان رو تایید کرده و گفته دریافت کنندگان این پیام پس از مراجعه به پلیس با تعهد کتبی آزاد می‌شوند، اما در صورت تکرار این اقدام به دادگاه معرفی خواهند شد. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
اسفند ماه 1357، یک ماه پس از انقلاب اسلامی و اعتراض به حجاب اجباری. از آن زمان بیش از 40 سال می‌گذرد و هنوز زنان ایران با حجاب اجباری مخالفند و با مبلغان آن درگیر.
حجاب اجباری نیست.
چرا؟ چرا اجباریه؟ تو مملکت ما اجباریه. تو خونت برو هر غلطی خواستی بکن.
حجاب حالا تبدیل به شمشیری دولبه شده، یک سو اجبار حکومت، سوی دیگر مقاومت معترضان. در چند روز گذشته تعدادی از شهروندان در تهران پیامکی دریافت کردند که آنها را به کشف حجاب در خودرو متهم کرده و خواستار مراجعه آنها به پلیس امنیت اخلاقی شده است.
شما اول باید برین خلافیتون رو پرداخت کنین تو پلیس به اضافه 10، یعنی در واقع خلافیتون رو بگیرین برین بانک ملی پرداخت کنین، بعد برین ما هم خودم هم وزرا رفتم، برین وزرا صف وایسین بعد وقتی که رفتونستیم این داخل، این به شما یه فرمی میدن که تعهد اخلاقی ماشینتون نمیخوابه و اصلا فلسفهش فکر نمی کنم این داستان کشف حجاب بوده باشه، چون خیلی افراد اونجا بودن که مثلا افرادی با حجاب کامل بودن.
هفته گذشته نیز حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران از آغاز گشت نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی با استفاده از بیش از 7000 نیروی زن و مرد خبر داده بود.
امر به معروف و نهی از منکر.
جمهوری اسلامی هر روز فشار و تبلیغ را برای کنترل حجاب بیشتر می کند، اما در مقابل زنان و حتی مردانی هم هستند که حجاب اختیاری را به جای حجاب اجباری تبلیغ می کنند.
فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم.
رویا ملکی، رادیو فردا.
و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم.
آلفرد دوبلین نویسنده آلمانی را از خلاق‌ترین، مشهورترین و مهمترین نویسندگان معاصر می‌دانند. رمان مشهور او برلین الکساندر پلاتس یا برلین میدان الکساندر به ترجمه علی اصغر حداد نخستین اثر از این نویسنده است که به فارسی ترجمه و اخیراً منتشر شده. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، آلفرد دوبلین چه کارنامه و جایگاهی داره؟
در سال 1878 متولد شد در یک خانواده یهودی، البته بعد از اینکه به اصطلاح تحصیلات پزشکی رو تمام کرد از جامعه یهودی خارج شد، یعنی در واقع از مذاهب خارج شد. در دورانی که فاشیست های هیتلری بر سر کار بودن تحت تعقیب قرار گرفت، البته او به پاریس رفت و بعد از به تابعیت فرانسه رو پذیرفت و وقتی هم که فرانسه رو ارتش نازی اشغال کرد مدتی به آمریکا رفت و بعد دوباره برگشت، بعد برگشت به آلمان و در اونجا هم به اصطلاح مجله به نام دروازه اطلاعی منتشر میکرد و به هر حال از زندگی در آلمان بعد از جنگ خوشحال نبود، دوباره به فرانسه رفت و در 1957 در اونجا درگذشت. کتاب ها و بسیاری نوشته از در ژانر های گوناگون، حالا از رمان های تاریخی بگیریم تا رمان تخیلی علمی، مقالات، کتاب های فلسفی و عرفانی، اما این کتاب برلین الکساندر پلاتس یا میدان الکساندر که در 1929 منتشر شد مهمترین اثر او هستش و با استقبال گسترده منتقدین و همچنین خوانندگان روبرو شده که رمان مهمترین رمان های آلمانی هستش. والتر بنیامین مثلا درباره ساختار سینمایی او نوشته است، یک مجموعه 16 ساعته از این فیلم، از این رمان تهیه شده، دو تا فیلم درباره این رمان ساخته شده و به هر حال رمان بسیار مهمی است.
خب همین رمان برلین الکساندر پلاتس چه داستانی و روایت و چه فضایی رو به تصویر میکشه؟
خب این الکساندر پلات یا میدان، یکی از میدان‌های الکساندر، یکی از میدان‌های مهم برلین هستش. در اون دوره ای که رمان می‌گذره، یعنی دوره جمهوری وایمار، کارگرنشین هست اون منطقه. شخصیت اول رمان کارگر سابق کارخانه سیمان بوده که به دلیل قتل مدت 4 سال در زندان بوده، بعد آزاد میشه و تصمیم میگیره که دیگه خلاف نکنه و یک زندگی به اصطلاح دور از خلافکاری رو پیش بگیره. اما حالا او با یک دشمن بزرگ روبرو هست و اون کلان شهر برلین هست. یعنی در اینجاست که رمان مثل اولیس جویس یک کلان شهر به قهرمان رمان تبدیل میشه، یک شهر بزرگ به اصطلاح یک شهر مثل تهران، مثل برلین و اینها. در این شهرها ما میدونیم مردم لایه‌های گوناگون مختلف مردم زندگی میکنن و برلین با روزنامه‌هاش، با فضاهای زیباش، با تئاتراش، با به اصطلاح محلات فقیرنشین و غیره، این کل این فضا هستش. حالا او تصمیم میگیره که یک زندگی متفاوتی داشته باشه، اما دشمن او یعنی کلان شهر برلین، یعنی شرایط زیستی که اون در رو قرار گرفته، سرانجام او رو شکست میده و اون نمیتونه به اصطلاح اون به عهد خودش پایبند بشه، یا به قول نویسنده مرد خوب ما که تا آخرین لحظه محکم ایستاده بود سرانجام به زمین زده میشود و باخت خود را میپذیرد و دیگر نمیداند چه کند. به هر حال در واقع با یک شرایط زندگی روبرو هستش که مثل سرنوشت بر او تحمیل میشه. رمان بسیار از نظر تکنیکی بسیار رمان بسیار مهمی هستش، چون که اولا از زاویه‌های گوناگون نوشته شده، یعنی راوی‌های متفاوت وارد رمان میشن و از منظرهای گوناگون رمان رو روایت میکنن. همچنین از نظر زبان رمان بسیار اهمیت داره، چون انواع زبان‌ها رو در این رمان به کار گرفته، از زبان مثلا عهد عتیق آلمانی منظورم بگیر تا زبان مثلا خیابان یا زبان به قول معروف چال میدونی و همچنین لهجه خاص برلینی ها که میدونیم یه لهجه خاصی حرف میزنن و گاهی هم غلط های دستوری دارن، اما جزء لهجه برلینی هست. برای همه اینها یعنی زبان های گوناگون و منظر های گوناگون رو ماهرانه با هم تلفیق کرده.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا امروز در چین آغاز خواهد شد. همراه باشیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی، روز گذشته قرعه کشی 5 وزن اول کشتی فرنگی انجام شد. چطور بود قرعه؟ آیا موفقیت کشتی آزاد تکرار میشه به نظرت؟
درود مهدی تاهواز عزیز و بینندگان محترم رادیو فردا. رقابت‌های کشتی آزاد به طور کلی سطحش بسیار پایین بود، یعنی کشورهای نظیر ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان، ازبکستان از نیروهای اصلی خودشون استفاده نکردن و البته زمانی هم که سطح مسابقات قهرمانی آسیا بالا باشه، باز ایران در کشتی آزاد که قهرمان سنتی آسیا است و به این موفقیت ها عادت داره، اتفاق شگرفی در کشتی آزاد از این بابت رخ نداد با قهرمانی و هفت تا طلایی که ایران به دست آورد. کشتی فرنگی هم به همین ترتیبه، یعنی تیم ایران که تقریبا با همه نفرات اصلی گام به این رقابت‌ها گذاشته، در حالی که در ترکیب سایر تیم‌ها چنین موضوعی به چشم نمیاد. به هر حال کشتی‌گیرانی نظیر برادران گرایی یا سعید عبدولی انقدر با تجربه هستند که حضور در این رقابت‌ها هم چندان نمیتونه روند اونها رو و شرایط فنی و تکنیکی اونها رو بخواد بهبود ببخشه یا تجربه ویژه‌ای برای کشتی‌گیرانی مثل سعید عبدولی بخواد به حساب بیاد.
مهدی، تیم کشتی آزاد آیا این تیم هم با نفرات اصلی شرکت کرده بود در مسابقات؟
در برخی از وزن‌ها همین طور بود، مثل رضا عطری در وزن اول یا علیرضا کریمی که تونست اینجا به مقام قهرمانی برسه مثل عطری، اما این انتقاد وجود داشت که چرا کشتیگیرایی که در بازی‌های آسیایی به تازگی تونستند شرکت کنن، کشتی گرفتن، حضور در این رقابت‌ها چه اندوخته‌ای برای اونها به حساب میاد، کاش مثل کره، قزاقستان، ازبکستان و تیم‌هایی از این دست ایران هم این فرصت رو میداد که نفرات دوم و سوم و جوان‌تر در اوزان مختلف شرکت کنن که هم تجربه‌ای برای اونها محسوب بشه و همین که بتونن با کسب مدال آسیایی انگیزه‌های بیشتری داشته باشن برای رقابت با نفرات اصلی تیم ملی در رویدادهای بعدی.
خب این از کشتی، فرصت هست در مورد فوتبال هم یک کوتاه صحبت کنیم. روز گذشته یک عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتگویی احتمال حضور علی دایی روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران رو تکذیب نکرد. آیا علی دایی یک گزینه محتمل و مناسبه برای تیم ملی، اون هم بعد از کارلوس کیروش؟
خیلی عجیبه این موضوع که خیلی هم باستا پیدا کرد تو رسانه. سه تا نکته هست، یکی این که به هر حال علی دایی قبلا سرمربی تیم ملی بوده، یه گزینه داخلیه و با تیم سایپا هم نتایج ویژه‌ای به دست نیاورده، جزو تیم‌های مدعی نیست در رقابت‌های لیگ برتر به رغم امکانات مادی خوبی که این باشگاه داره. و از طرفی در واقع این نظرسنجی‌هایی که کانال‌های تلگرامی فوتبالی برپا کردن در رابطه با انتخاب علی دایی، رأی بسیار پایینی آورده تعداد کسایی که موافق بودن. و مهم‌ترین نکته اینه که در واقع دولت وعده داده بود که یکی از سرمربیان بزرگ دنیا رو برای تیم ملی میاره و حتی صحبت از زیدان و کلینزمن و مورینیو بود، اما باز داره به گزینه داخلی ختم میشه. این هم در واقع یک نوع وعده دروغینیه که اگر این اتفاق بیفته و گزینه داخلی هدایت تیم ملی رو به عهده بگیره، یکی دیگر از وعده های دروغین دولته که کاملا با اون چه که گفته شده بود منافات داره و اصلا نمیتونه خوشایند باشه طبیعتا برای فوتبال ایران، وعده‌ای که داده شده و در نهایت انتخابی که صورت خواهد گرفت.
خیلی کوتاه هم میتونی اشاره بکنی که تیم ملی برنامه آینده‌اش چیه؟ بازی‌های دوستانه گویا با چند تیم خارجی قطعی شده.
به خاطر بلا تکلیفی تیم ملی فیفا دی فروردین رو از دست داد، برای فیفا دی بعدی گفته میشه که تونس، اما خب مهدی میدونی بارها و بارها تیم‌های معرفی میشن از برزیل تا نقاط مختلف دنیا که قراره با تیم ملی بازی کنن ولی در عمل این اتفاق رخ نمیده. الان تیمی که سرمربی نداره چطور میتونه در رابطه با حریف تدارکاتیش با اطمینان صحبت کنه؟
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی،
سپاسگزارم.
روزنامه شرق امروز عکس و تیتری که خودش رو به محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی و اظهارات او درباره تحریم ها اختصاص داده و از قول آقای ظریف نوشته که در دور زدن تحریم ها دکترا داریم. همین روزنامه نوشته که واکنش تهران به استقبال عربستان و بحرین از اقدامات اخیر آمریکا در لغو معافیت برخی از کشورها از تحریم‌های نفتی این هست که گفتن مقام‌های جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهیم جایگزین نفت ایران شوند. اما همزمان روزنامه ستاره صبح اظهارات آقای بیژن نامدار زنگنه رو منتشر کرد که برخلاف آقای ظریف ایشون گفته که تحریم‌ها بلوف سیاسی نیست، یک دشمنی بسیار خشن هست و ممکن هست که ایران نتونه اون قدری که پیشتر نفت می‌فروخت همچنان به صادرات نفت ادامه بده. روزنامه دیگری که در این خصوص و موازی دولت گزارشی داره روزنامه صدای اصلاحات هست با تیتر صورت سرخ دولت با سیلی شعارها نوشته که دولت آقای روحانی در حال حاضر با رکود، تورم و تحریم مواجه است، چیزی که عاملی که به نوشته این روزنامه در سالهای گذشته دولت‌های پیشین هم با اونها تا حدی مواجه بودند. اما این روزنامه تاکید کرده که در حال حاضر حسن روحانی و دولت او بین دو بحران گرفتار شده، یکی بحران اقتصاد داخلی هست و مشکلاتی در داخل هست و حتی انتقاداتی که جناح مقابل و رقبای آقای روحانی به او وارد می‌کنند و دولتش، و از طرف دیگر هم در قبال تحریم‌ها در عمل به نوشته روزنامه دولت حسن روحانی ناتوان است. اما امروز روزنامه شهروند گزارشی داره درباره کشته شدن حمید حاجیان، وکیلی که چهارشنبه شب در فرمانی هنگامی که از دفتر کار خودش خارج شد به همراه یکی از یک خانوم 25 ساله بنوشته این روزنامه هدف گلوله قرار گرفت. هم خودش هم این خانوم 25 ساله که اسمش در گزارش این روزنامه نیامده، بنوشته این روزنامه حمید حاجیان ساعتی بعد در بیمارستان جان باخت و اون خانوم 25 ساله به هوش آمده، مورد تحقیق قرار گرفت از سوی مقام‌های امنیتی و همچنین نیروهای انتظامی. این روزنامه اشاره کرده که این حمید حاجیان وکیلی است که در پرونده حسین هدایتی و بانک سرمایه هم اسمش مطرح شده بود و بی ارتباط ندونسته این موضوع رو با یک فردی که مفقود شده و خبری از اون نیست، شخصی که از اون عنوان یک شخص هیئتی یاد شده، آقای اکبر یقینی، که یکی از کسانی بودی که در این پرونده سوء استفاده مالی انجام.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودین. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی تاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز شنبه بسیار خوبی در پیش داشته باشید.
همراه شما هستیم با خبرهای ساعت 7:30 دقیقه بامداد. رئیس جمهوری آمریکا از عربستان خواست تولید نفت خود را افزایش دهد. در واشنگتن اعلام شد معافیت چین از تحریم نفت ایران مجدداً تمدید نمی شود. و با شتاب حرکت سیلاب به سمت آقلا حالت آماده باش اعلام شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید خواستش از عربستان سعودی و دیگر کشورها برای افزایش تولید نفت با موافقت آنها روبرو شده است. رئیس جمهور آمریکا که روز جمعه این خبر را در توییتر خود منتشر کرده در اظهارات جداگانه گفت از اوپک هم خواهان کاهش قیمت نفت شده است.
با اوپک تماس گرفتم و بهشان گفتم باید قیمت را پایین بیاورید. باید قیمت را پایین بیاورند. قیمت بنزین هم در حال کاهش است. وضعمان عالی است.
این اظهارات دونالد ترامپ در حالی بیان می شود که خالد الفاله وزیر نفت عربستان روز چهارشنبه اظهار داشته بود پس از لغو معافیت تحریم نفت ایران نیازی نمی بیند تولید نفت بلافاصله افزایش پیدا کند. به گزارش رویترز پس از اعلام لغو معافیت برخی کشورها از تحریم نفتی ایران قیمت نفت به بالاترین میزان خود از آذر ماه 97 تا کنون رسیده است. رویترز روز جمعه از قول دو مقام دولتی آمریکا گزارش داد ایالات متحده چین را بار دیگر در فهرست کشورهایی که ممکن است شامل معافیت دوباره از تحریم خرید نفت ایران شوند قرار نخواهد داد. این دو مقام آمریکایی که نامشان عنوان نشده گفتند که چین از چنین تصمیمی آگاه شده و میتواند نفت مورد نیاز خود را از منابع جایگزین از جمله ایالات متحده و یا عربستان سعودی تامین کند. این دو مقام آمریکایی در این حال هشدار دادند در صورتی که چین به معاملات نفتی خود با ایران پایان ندهد این احتمال وجود دارد که دولت ترامپ ارتباط بانک‌های چین را با سیستم مالی آمریکا قطع کند. آمریکا در روزهای گذشته اعلام کرده بود که با پایان مهلت معافیت موقت خرید نفت از ایران در روز اول ماه مه 11 اردیبهشت دیگر معافیت 8 کشوری که پیشتر شامل این معافیت‌ها شده بودند را تمدید نمی کند. چین که مهمترین خریدار نفت ایران است در پی این تصمیم آمریکا ضمن انتقاد اعلام کرد که در مقابل چنین رویکردی ایستادگی خواهد کرد. امان گلدی زمیر فرماندار شهرستان آقلا با اعلام اینکه از عصر جمعه حرکت سیلاب به سمت شهر شتاب پیدا کرده است وضعیت برخی محلات شهر را نگران کننده توصیف کرد و به ساکنان برخی محلات هشدار جدی داد. در پی بارندگی های اخیر، ذوب شدن برف ارتفاعات و طغیان رودخانه های گلستان به ویژه گرگان رود، بخشی از شهرستان آقلا مجدداً در خطر محاصره آب قرار گرفته است. فرماندار آقلا شکافته شدن دو قسمت سیلبند خاکی در آقلا و حرکت سیلاب را در گفتگو با شبکه خبر تایید کرد.
در دو قسمت از اون سیلبندهایی که داشتیم شکاف ایجاد شد چون کیسه سنگربندی بود، حجم آب بسیار بالا بود، از پشت همین کیسه سیلبندهامون نتونستیم مهار بکنیم.
مدیر کل دفتر مدیریت بحران در استانداری گلستان نیز در این باره اظهار داشت با توجه به حجم بالای آب مدیریت سیلاب بسیار مشکل به نظر می رسد. تخلیه نقاط پرخطر آقلا از جمعیت آغاز شده و قرار است اهالی منطقه به مکانهای اسکان موقت انتقال پیدا کنند. رئیس اورژانس تهران از مصدوم شدن 245 نفر و جان باختن دست کم یکی از تماشاگران بازی در روز جمعه بین تیم‌های فوتبال سپاهان پرسپولیس خبر داد. به گزارش ایسنا به نقل از پیمان صابریان رئیس اورژانس تهران، طرفداران دو تیم در جریان این بازی درگیر شده و مبادرت به زد و خورد و پرتاب سنگ و بطری و اجسام دیگر به سوی یکدیگر کردند. رئیس اورژانس تهران همچنین از ایست قلبی یک نفر از مصدومان در جریان انتقال به بیمارستان خبر داد. برخی خبرگزاری ها از فوت فردی 30 ساله بر اثر اووردوز یا مصرف بیش از حد مواد مخدر پس از خروج از ورزشگاه خبر دادند. پیمان صابریان همچنین گفت که در میان مجروحان یک تکنسین اورژانس نیز دچار شکستگی از ناحیه سر شده است. به گزارش مهر، مهدی کیانی کاپیتان تیم سپاهان در گفتگو با این خبرگزاری مقصر اصلی این اتفاقات را فدراسیون فوتبال ایران و ناتوانی در برگزاری یک بازی بزرگ دانسته است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه صبحانه با خبر توجه فرمایید.
صبحانه با خبر امروز.
اونایی که تولید خیلی زیاد کردن و از نبود ایران خیلی استفاده کردن باید نگران قیمت.
ابراز تردید وزیر نفت ایران درباره ظرفیت نفتی عربستان و امارات. احضار پیامکی تعدادی از شهروندان در ایران به اتهام کشف حجاب در خودرو. و تیم ملی کشتی فرنگی ایران امروز روی تشک قهرمانی آسیا می‌دود. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز. خوش آمدید. من مهدی تاخباز از استودیو رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم. در یکی از تازه ترین واکنش ها به تمدید نشدن معافیت خریداران نفت ایران، بیژن زنگنه وزیر نفت تحریم های آمریکا را دشمنی با مردم ایران خواند. دولت آمریکا دوشنبه گذشته اعلام کرد که معافیت هیچ یک از مشتریان نفتی ایران را تمدید نمی کند و خریداران نفت ایران در صورت تخطی با تحریم مواجه خواهند شد. نازآفرین میرزا خلیلی گزارش می دهد.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید تحریم های نفتی آمریکا بلوف نیست و دشمنی علیه ملت ایران است. بیژن زنگنه همچنین گفته است عربستان سعودی و امارات درباره ظرفیت های نفتی خود بزرگ نمایی کردند. این سخنان دو روز پس از اظهارات خالد فلاح وزیر انرژی عربستان بیان می شود که گفته بود ریاض می تواند توازن بازار انرژی نفت را حفظ کند. And I think we can balance
all of those. It's not an easy job. این کار آسونی نیست، اما اطمینان پیدا خواهیم کرد که توازن بازار جهانی نفت حفظ شود. مشتریان و آنهایی که می‌خواهند جایگزینی برای نفت ایران پیدا کنند، می‌دانند با چه شماره‌ای تماس بگیرند و ما آماده پاسخگویی به آنها هستیم.
روز دوشنبه آمریکا از تمدید نشدن معافیت‌های نفتی آمریکا برای مشتریان ایران خبر داد. به این ترتیب از 12 اردیبهشت معافیت 6 ماهه‌ای که به 8 خریدار نفت ایران اجازه واردات محدود نفت را می‌داد پایان می‌یابد. با این وجود محمد جواد ظریف وزیر خارجه می‌گوید این تصمیم واشنگتن جلوی فروش نفت ایران را نمی‌تواند بگیرد. We believe that Iran will
continue to sell its oil. معتقدم ایران به فروش نفتش ادامه میده و یافتن خریدارها و استفاده از تنگه هرمز چون گذرگاهی امن برای فروش نفتمان ادامه میدیم.
از سوی دیگر روزنامه هارتس چاپ اسرائیل به نقل از منابع اطلاعاتی غربی خبر داده که ایران و مالزی برای نقض تحریم‌های اقتصادی واشنگتن بر تهران در حال همکاری هستند. به نوشته که این روزنامه تعداد غیرعادی از نفتکش‌ها در حال تردد بین این دو کشور رصد شدند. این در حالی است که روز دوشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا درباره نقض تحریم‌های آمریکا به خریداران نفت ایران به شدت هشدار داد.
خطرات آن خیلی ساده ارزش منافعش را نخواهد داشت.
تهران بارها تصمیم واشنگتن برای به صفر رساندن فروش نفت ایران را غیر عملی دانسته است. در یکی از آخرین واکنش‌ها عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران خریداران نفت ایران را به ادامه خرید تشویق کرد.
امیدواریم که مشتریان نفت ایران همونجور که تاکنون در مقابل یک تازیای آمریکا و قلدر مآبی آمریکا در کلام ایستادن، در عمل هم ایستادگی کنند.
با پایان تمدید معافیت تحریم‌های نفتی آمریکا، گرچه برخی از مشتریان نفت ایران از جمله ژاپن و هند می‌گویند دنبال جایگزین آن هستند، اما ترکیه، چین و حتی کره جنوبی همچنان منتقد این تصمیم آمریکا هستند و آنکارا هم در حال رایزنی برای تمدید معافیتش است. ایران در ماه‌های گذشته به طور متوسط روزانه 1,100,000 بشکه نفت خام و مقداری میعانات گازی صادر کرده است. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
همواره گفتگو درباره وضعیت بازار جهانی نفت پس از تمدید نشدن معافیت برخی کشورها از تحریم نفت ایران. همراه میشیم با آرش آزرمی، تحلیلگر مسائل اقتصاد و انرژی از ازمیر ترکیه. آقای آزرمی، روز گذشته وزیر نفت ایران اعلام کرد که عربستان و امارات درباره ظرفیت نفتی خودشون بزرگ نمایی میکنن. آیا این دو کشور توانایی جبران کمبود صادرات نفت ایران در بازار رو دارا هستند؟
خب ببینید، این روزها بحث‌های زیادی هست راجع به اینکه آیا واقعاً این کار امکان پذیر هست یا نه. اگر ما به اعداد و ارقام و اون مقادیر واقعی صادرات عربستان و امارات نگاه بکنیم، خب عربستان در سال 2018 بزرگترین صادرکننده نفت در دنیا بوده و امارات هم در رده پنجم بوده. همینطور موضوع دیگه‌ای که مهم هست این هست که در اون اجلاس اوپک پلاس که در واقع اوپک به علاوه روسیه بود، توافقی انجام شد در اکتبر گذشته که حدود 1.3 میلیون بشکه از عرضه روزانه نفت کاهش پیدا کنه. بخش عمده از این رو در واقع عربستان تقبل کرد برای اینکه عرضه و تقاضا در بازار بتونه برابر بشه. بنابراین عربستان ظرفیت خالی رو داره و حتی کارشناسای حوزه انرژی میگن با توجه به سهمیه‌ای که اوپک براش در نظر گرفته، حتی اگر نخواد از اون سهمیه هم افزایش بیشتری پیدا کنه، با توجه به اینکه دوره‌های 6 ماهه در واقع اوپک حساب خواهد کرد سهمیه‌ها رو، باز حداقل در 2-3 ماه آینده این توان رو داره که عرضه رو افزایش بده. در مورد امارات منتها توان عرضش بسیار کمتر هست، حد اکثر تا 300 یا 400 هزار بشکه در روز میتونه افزایش ظرفیت داشته باشه. این وضعیت کلی هست که در بازار حاکم هست. حالا البته ما واکنش‌های متفاوتی رو دیدیم. وزیر انرژی و وزیر نفت عربستان اعلام کرده که ما بازار رو رصد خواهیم کرد و بعد از اون واکنش نشان خواهیم داد. بازار نفت جهانی هم بعد از اون افزایش اولیه‌ای که جهش 3% تقریبا انواع نفت داشت بعد از لغو معافیت ها، در 2-3 روز اخیر بازار تقریبا ساکن شده و حتی قیمت ها تا حدی کاهش پیدا کرده که این نشون میده شاید اون شوک اولیه تأثیر بیشتری رو داشته و با توجه به شرایط مختلفی که عرضه و تقاضا در بازار نفت داره، فعلا بازار به یه سکون و آرامشی رسید.
اما روز گذشته در خبرها اومده بودش که ترکیه همچنان به دنبال دریافت مجوز آمریکا برای خرید نفت ایرانه. در این رابطه چه نظری دارید؟ آیا امکان این که آمریکا استثنایی قائل بشه وجود داره؟
ببینید، خب روابط سیاسی ترکیه و آمریکا بسیار پرتنش بوده در این 1-2 سال اخیر و تبعات اون هم برای اقتصاد ترکیه بسیار سنگین بوده. اقتصاد ترکیه بعد از یه دوره 10-12 ساله‌ای که وضعیت رشد اقتصادی مناسبی رو داشت، تورم تقریبا کنترل شده بود و نرخ بیکاری هم نرخ تقریبا رو به کاهشی بود، در 1 سال اخیر به دلیل در واقع از بین رفتن ارزش لیر فشار زیادی روی اقتصادش بوده. همین روز گذشته دلار به لیر به بالاتر این میزان خودش در 6 ماه اخیر دوباره رسید. بنابراین مشکلات داخلی زیادی داره و واردات نفت از ایران برای ترکیه تا حد زیادی حیاتی است، هرچند که در طول سال 2018 ترکیه هم سعی کرده نفت ایران رو به ویژه با نفت عراق جایگزین بکنه، یعنی سهم نفت ایران کم شده. اما کماکان روزی بین 150 تا 200 هزار بشکه در روزی که از ایران وارد میکنه برای ترکیه نقش بزرگی داره. به نظر ترکیه سعی خواهد کرد که بدون اینکه تنش جدیدی در روابط سیاسیش با آمریکا ایجاد بشه، با توجه به مسائلی که عرض کردم، یه حداقل معافیتی رو بگیره برای اینکه فعلا بتونه از نفت ایران که نفت هم ارزانی هست، هم شرایط پرداختش الان بسیار مناسب هست برای ترکیه، استفاده بکنه.
بله، ممنون آقای آذرمی که با ما همراه بودین در صفحه خبر. رئیس پلیس تهران بزرگ ارسال پیامک کشف حجاب در خودرو به تعدادی از شهروندان رو تایید کرده و گفته دریافت کنندگان این پیام پس از مراجعه به پلیس با تعهد کتبی آزاد میشوند، اما در صورت تکرار این اقدام به دادگاه معرفی خواهند شد. رویا ملکی گزارش میدهد.
اسفند ماه 1357، یک ماه پس از انقلاب اسلامی و اعتراض به حجاب اجباری. از آن زمان بیش از 40 سال می‌گذرد و هنوز زنان ایران با حجاب اجباری مخالفند و با مبلغان آن درگیر.
حجاب اجباری نیست.
چرا؟ چرا اجباریه؟ تو مملکت ما اجباریه. تو خونت برو هر غلطی خواستی بکن.
حجاب حالا تبدیل به شمشیری دولبه شده، یک سو اجبار حکومت، سوی دیگر مقاومت معترضان. در چند روز گذشته تعدادی از شهروندان در تهران پیامکی دریافت کردند که آنها را به کشف حجاب در خودرو متهم کرده و خواستار مراجعه آنها به پلیس امنیت اخلاقی شده است.
شما اول باید برین خلافیتون رو پرداخت کنین تو پلیس اضافه 10، یعنی در واقع خلافیتون رو بگیریم برین بانک ملی پرداخت کنین، بعد بریم. ما هم خودم هم وزرا رفتم، بریم وزرا صف وایسین، بعد وقتی که رفتون اسم این داخل، این به شما یه فرمی میدن که تعهد اخلاقیه، ماشینتون نمیخوابه و اصلا فلسفهش فکر نمی کنم این داستان کشف حجاب بوده باشه، چون خیلی افراد اونجا بودن که مثلا افرادی با حجاب کامل بودند.
هفته گذشته نیز حسین ساجدینیا رئیس پلیس تهران از آغاز گشت نامحسوس پلیس امنیت اخلاقی با استفاده از بیش از 7000 نیروی زن و مرد خبر داده بود.
امر به معروف و نهی از منکر.
جمهوری اسلامی هر روز فشار و تبلیغ را برای کنترل حجاب بیشتر می کند. اما در مقابل زنان و حتی مردانی هم هستند که حجاب اختیاری را به جای حجاب اجباری تبلیغ می کنند.
فقط به حکم بودنم که من زنم زنم زنم.
رویا ملکی، رادیو فردا.
و پا به پای هم رویم و دست به دست هم دهیم و از ستم رها شویم.
آلفرد دوبلین نویسنده آلمانی را از خلاق‌ترین، مشهورترین و مهمترین نویسندگان معاصر می‌دانند. رمان مشهور او برلین الکساندر پلاتس یا برلین میدان الکساندر به ترجمه علی اصغر حداد نخستین اثر از این نویسنده است که به فارسی ترجمه و اخیراً منتشر شده. همراه بشیم با فرج سرکوهی، منتقد و نویسنده از فرانکفورت آلمان، تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. آقای سرکوهی، آلفرد دوبلین چه کارنامه و جایگاهی داره؟
در سال 1878 متولد شد در یک خانواده یهودی. البته بعد از اینکه به اصطلاح تحصیلات پزشکی را تمام کرد از جامعه یهودی خارج شد، یعنی در واقع از مذاهب خارج شد. در دورانی که فاشیست های هیتلری بر سر کار بودن تحت تعقیب قرار گرفت. البته او به پاریس رفت و بعد از تابعیت فرانسه را پذیرفت و وقتی هم که فرانسه را ارتش نازی اشغال کرد مدتی به آمریکا رفت و بعد دوباره برگشت. بعد برگشت به آلمان و در اونجا هم به اصطلاح مجله به نام دروازه اطلاعی منتشر میکرد و به هر حال از زندگی در آلمان بعد از جنگ خوشحال نبود. دوباره به فرانسه رفت و در 1957 در اونجا درگذشت. کتاب ها و بسیاری نوشته از در ژانرهای گوناگون، حالا از رمان های تاریخی بگیریم تا رمان تخیلی علمی، مقالات، کتاب های فلسفی و عرفانی. اما این کتاب برلین الکساندر پلاتس یا میدان الکساندر که در 1929 منتشر شد مهمترین اثر او هستش و با استقبال گسترده منتقدین و همچنین خوانندگان روبرو شده که رمان مهمترین رمان‌های آلمانی هستش. والتر بنیامین مثلا درباره ساختار سینمایی او نوشته است. یک مجموعه 16 ساعته از این فیلم، از این رمان تهیه شده. دو تا فیلم درباره این رمان ساخته شده و به هر حال رمان بسیار مهمی است.
خب همین رمان برلین الکساندر پلاتس چه داستانی و روایت و چه فضایی رو به تصویر میکشه؟
خب این الکساندر پلاتس یا میدان، یکی از میدانهای الکساندر، یکی از میدانهای مهم برلین هستش. در اون دوره‌ای که رمان میگذره، یعنی دوره جمهوری وایمار، کارگرنشین هست اون منطقه. شخصیت اول رمان کارگر سابق کارخانه سیمان بوده که به دلیل قتل مدت 4 سال در زندان بوده، بعد آزاد میشه و تصمیم میگیره که دیگه خلاف نکنه و یک زندگی به اصطلاح دور از خلافکاری رو پیش بگیره. اما حالا او با یک دشمن بزرگ روبرو هست و اون کلان شهر برلین هست. یعنی در اینجاست که رمان مثل اولیس جویس یک کلان شهر به قهرمان رمان تبدیل میشه، یک شهر بزرگ به اصطلاح شهر مثل تهران، مثل برلین و اینها. در این شهرها ما میدونیم مردم ها لایه‌های گوناگون مختلف مردم زندگی میکنند و برلین با روزنامه‌هاش، با فضاهای زیباش، با تئاتراش، با به اصطلاح محلات فقیرنشین و غیره، این کل این فضا هستش. حالا او تصمیم میگیره که یک زندگی متفاوتی داشته باشه، اما دشمن او یعنی کلان شهر برلین، یعنی شرایط زیستی که او در او قرار گرفته، سرانجام او رو شکست میده و او نمیتونه به اصطلاح اون به عهد خودش پایبند بشه. یا به قول نویسنده، مرد خوب ما که تا آخرین لحظه محکم ایستاده بود، سرانجام به زمین زده می شود و باخت خود را می پذیرد و دیگر نمی داند چه کند. به هر حال در واقع با یک شرایط زندگی روبرو هستش که مثل سرنوشت بر او تحمیل میشه. رمان بسیار از نظر تکنیکی بسیار رمان بسیار مهمی هستش، چون که اولا از زاویه‌های گوناگون نوشته شده، یعنی راوی‌های متفاوت وارد رمان میشن و از منظرهای گوناگون رمان روایت میکنن. همچنین از نظر زبان رمان بسیار اهمیت داره، چون انواع زبان‌ها رو در این رمان به کار گرفته. از زبان مثلا عهد عتیق آلمانی منظورم بگیر تا زبان مثلا خیابان یا زبان به قول معروف چاله بیدونی و همچنین لهجه خاص برلینی ها که میدونیم به لهجه خاصی حرف میزنن و گاهی هم غلط های دستوری دارن، اما جزء لهجه برلینی هست. برای همه این ها یعنی زبان های گوناگون و منظر های گوناگون رو ماهرانه با هم تلفیق کرده.
بله، ممنون آقای سرکوهی که با ما همراه بودید امروز در صبحانه با خبر.
منم از شما متشکرم.
اما رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی آسیا امروز در چین آغاز خواهد شد. همراه باشیم با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک تا در این رابطه بیشتر صحبت کنیم. مهدی، روز گذشته قرعه کشی 5 وزن اول کشتی فرنگی انجام شد. چطور بود قرعه؟ آیا موفقیت کشتی آزاد تکرار میشه به نظرت؟
درود مهدی تاهباز عزیز و بینندگان محترم رادیو فردا. رقابت‌های کشتی آزاد به طور کلی سطحش بسیار پایین بود، یعنی کشورهای نظیر ژاپن، کره جنوبی، قزاقستان، ازبکستان از نیروهای اصلی خودشون استفاده نکردن و البته زمانی هم که سطح مسابقات قهرمانی آسیا بالا باشه، باز ایران در کشتی آزاد که قهرمان سنتی آسیا است و به این موفقیت ها عادت داره، اتفاق شگرفی در کشتی آزاد از این بابت رخ نداد با قهرمانی و هفتا طلایی که ایران به دست آورد. کشتی فرنگی هم به همین ترتیبه، یعنی تیم ایران که تقریبا با همه نفرات اصلی گام به این رقابت ها گذاشته، در حالی که در ترکیب سایر تیم ها چنین موضوعی به چشم نمیاد. به هر حال کشتی ایرانی نظیر برادران گرایی یا سعید عبدولی انقدر با تجربه هستن که حضور در این رقابت ها هم چندان نمیتونه روند اونها رو و شرایط فنی و تکنیکی اونها رو بخواد بهبود ببخشه یا تجربه ویژه‌ای برای کشتی ایرانی مثل سعید عبدولی بخواد به حساب بیاد.
مهدی، تیم کشتی آزاد، آیا این تیم هم با نفرات اصلی شرکت کرده بود در مسابقات؟
در برخی از وزن‌ها همین طور بود، مثل رضا عطری در وزن اول یا علیرضا کریمی که تونست اینجا به مقام قهرمانی برسه مثل عطری، اما این انتقاد وجود داشت که چرا کشتیگیرایی که در بازی‌های آسیایی به تازگی تونستن شرکت کنن، کشتی گرفتن، حضور در این رقابت‌ها چه اندوخته‌ای برای اونها به حساب میاد، ای کاش مثل کره، قزاقستان، ازبکستان و تیم‌هایی از این دست ایران هم این فرصت رو میداد که نفرات دوم و سوم و جوان‌تر در اوزان مختلف شرکت کنن که هم تجربه‌ای برای اونها محسوب بشه و همین که بتونن با کسب مدال آسیایی انگیزه های بیشتری داشته باشن برای رقابت با نفرات اصلی تیم ملی در رویدادهای بعدی.
خب این از کشتی، فرصت هست در مورد فوتبال هم یک کوتاه صحبت کنیم. روز گذشته یک عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در گفتگویی احتمال حضور علی دایی روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران رو تکذیب نکرد. آیا علی دایی یک گزینه محتمل و مناسبه برای تیم ملی، اون هم بعد از کارلوس کیروش؟
خیلی عجیبه این موضوع که خیلی هم باستا پیدا کرد تو رسانه. سه تا نکته هست، یکی این که به هر حال علی دایی قبلا سرمربی تیم ملی بوده، یه گزینه داخلیه و با تیم سایپا هم نتایج ویژه‌ای به دست نیاورده، جزو تیم‌های مدعی نیست در رقابت‌های لیگ برتر به رغم امکانات مادی خوبی که این باشگاه داره. و از طرفی در واقع این نظرسنجی‌هایی که کانال‌های تلگرامی فوتبالی برپا کردن در رابطه با انتخاب علی دایی، رأی بسیار پایینی آورده تعداد کسایی که موافق بودن. و مهم‌ترین نکته اینه که در واقع دولت وعده داده بود که یکی از سرمربیان بزرگ دنیا رو برای تیم ملی میاره و حتی صحبت از زیدان و کلینزمن و مورینیو بود، اما باز داره به گزینه داخلی ختم میشه. این هم در واقع یک نوع وعده دروغینیه که اگر این اتفاق بیفته و گزینه داخلی هدایت تیم ملی رو به عهده بگیره، یکی دیگر از وعده های دروغین دولته که کاملا با اون چه که گفته شده بود منافات داره و اصلا نمیتونه خوشایند باشه طبیعتا برای فوتبال ایران، وعده‌ای که داده شده و در نهایت انتخابی که صورت خواهد گرفت.
خیلی کوتاه هم میتونی اشاره بکنی که تیم ملی برنامه آیندهش چیه؟ بازی‌های دوستانه گویا با چند تیم خارجی قطعی شده.
به خاطر بلا تکلیفی تیم ملی فیفا دی فروردین رو از دست داد. برای فیفا دی بعدی گفته میشه که تونست، اما خب مهدی میدونی بارها و بارها تیم‌های معرفی میشن از برزیل تا نقاط مختلف دنیا که قراره با تیم ملی بازی کنن، ولی در عمل این اتفاق رخ نمیده. الان تیمی که سرمربی نداره چطور میتونه در رابطه با حریف تدارکاتیش با اطمینان صحبت کنه؟
بله، ممنون مهدی رستم‌پور که با ما همراه بودی،
سپاسگزارم.
روزنامه شرق امروز عکس و تیتری که خودش رو به محمد جواد ظریف وزیر خارجه دولت حسن روحانی و اظهارات او درباره تحریم ها اختصاص داده و از قول آقای ظریف نوشته که در دور زدن تحریم ها دکترا داریم. همین روزنامه نوشته که واکنش تهران به استقبال عربستان و بحرین از اقدامات اخیر آمریکا در لغو معافیت برخی از کشورها از تحریم های نفتی، این هست که گفتن مقام های جمهوری اسلامی اجازه نمیدهیم جایگزین نفت ایران شدن. اما همزمان روزنامه ستاره صبح اظهارات آقای بیژن نامدار زنگنه رو منتشر کرد که برخلاف آقای ظریف ایشون گفته که تحلیل ها بلوف سیاسی نیست، یک دشمنی بسیار خشن هست و ممکن هست که ایران نتونه اون قدری که پیشتر نفت میفروخت همچنان به صادرات نفت ادامه بده. روزنامه دیگری که در این خصوص و مواضع دولت گزارشی داره روزنامه صدای اصلاحات هست، با تیتر صورت سرخ دولت با سیلی شعارها نوشته که دولت آقای روحانی در حال حاضر با رکود، تورم و تحریم مواجه است، چیزی که عاملی که به نوشته این روزنامه در سالهای گذشته دولت‌های پیشین هم با اونها تا حدی مواجه بودند. اما این روزنامه تاکید کرده که در حال حاضر حسن روحانی و دولت او بین دو بحران گرفتار شده، یکی بحران اقتصاد داخلی هست و مشکلاتی که در داخل هست و حتی انتقاداتی که جناح مقابل و رقبای آقای روحانی به او وارد می‌کنند و دولتش، و از طرف دیگر هم در قبال تحریم‌ها در عمل به نوشته روزنامه دولت حسن روحانی ناتوان است. اما امروز روزنامه شهروند گزارشی داره درباره کشته شدن حمید حاجیان، وکیلی که چهارشنبه شب در فرمانی هنگامی که از دفتر کار خودش خارج شد به همراه یکی از یک خانوم 25 ساله بنوشته این روزنامه هدف گلوله قرار گرفت، هم خودش هم این خانوم 25 ساله که اسمش در گزارش این روزنامه نیامده. بنوشته این روزنامه حمید حاجیان ساعتی بعد در بیمارستان جان باخت و اون خانوم 25 ساله به هوش آمده، مورد تحقیق قرار گرفت از سوی مقام‌های امنیتی و همچنین نیروهای انتظامی. این روزنامه اشاره کرده که این حمید حاجیان وکیلی است که در پرونده حسین هدایتی و بانک سرمایه هم اسمش مطرح شده بود و بی ارتباط ندونسته این موضوع رو با یک فردی که مفقود شده و خبری از اون نیست، شخصی که از اون عنوان یک شخص هیئتی یاد شده، آقای اکبر یقینی، که یکی از کسانی بود که در این پرونده سوء استفاده مالی انجام.
خب خیلی خیلی ممنون که امروز هم با صبحانه با خبر از رادیو فردا همراه ما بودین. همکارانم هم در بخش خبر منتظر شما هستن. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی میکنم. روز شنبه بسیار خوبی در پیش داشته باشید.